أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت ثانیه از بحث در مملکیت حیازت، در این جهت در این بحث بود که آیا برای حصول ملک بالحیازه قصد تملک، نیت و تملک لازم هست یا لازم نیست. به وجوه استدلال شده برای اعتبار، برای عدم اعتبار نیت تملک، به اینکه خود حیازت اگر قصد بشود همین مقدار کافی است که با حیازت محیط مالک بشه، ولو در مقام حیازت قصد تملک، منیت و تملک را نداشته باشه. دو تا وجه دیروز مطرح شده. یک وجه این بود که چون ید به حسب مقام اثبات اماره و کاشفیت نسبت به ملکیت دارد به صورت مطلق، پس از نظر ثبوت ملکیت واقعا هم ید سببیت تام دارد، به چیزی دیگه‌ای در کنار حیازت و ید دخالت نداره در حصول ملکیت. این وجه اول بود. وجه دوم هم که تمسک به اصل عملی بود، به این بیان که اصل سببیت حیازت ید للملکیت معلوم هست، نمیدانیم چیزی دیگه شرط هست یا شرط نیست، از عدم شرطیت شیء آخر برای حصول ملکیت. این وجه دوم. یه وجوه دیگه هم در بین هست. وجه سومی که الان قسمت عدم اعتبار نیت و تملک، فعلا این قسمت ها، اما وجه اعتبار قصد و نیت و تملک اینا بعدن حالا بگیم. از این وجوهی که برای عدم اعتبار نیت و تملک و قصد گفته شده در مسالک بعد متعرض این وجه شده، اینی که گفته شده به این که بله نیت و تملک شرط در حصول ملکیت نیست. چرا؟ چون اگر شرط حصول ملکیت نیت و تملک باشه، شخصی که حیازت کرده، جمع‌آوری کرده هیزم به غیر اون را که با حیازت میخواهند، با حیازت به ملک در میآیند از مباهات دیگر، خب قبل از این که نیت و تملک بکنه، اگر نیت و تملک شرط حصول ملک باشه، قبل نیت و تملک بی او نباید صحیح باشه، چون بی صحتش متوقف بر ملک، لا بی الا فی ملکن، به اینم فرض این که نیت و تملک نکرده. و حال این که نمی شود ملتزم به بطلان بی بشیم، و تالی باطلان لاتباق ناس علا فعله من غیر توقف علال علم به حصول نیت. همه فقها و ملتزم به اینن که این بی صحیح هست، و مردم هم با این معامله بی صحیح می کنن، برخورد میکنن با این معامله، برخوردی که با معامله صحیح میکنن. این که شخص محیط هنوز نیت و تملک نکرده بی او را صحیح میدانن، معلوم میشه که ملکیت احتیاج به نیت و تملک نداشت. قبل با همون اصل الاستیلاویت ملکیت پیدا شد. خب این بعد چیز که گفته شده در کلمات اینطور بله مطرح شده. البته بحث اونی که مرحوم شهید ثانی فرموده، مرحوم این را فخرالمحققین به علامه به عنوان نقد ذکر کرده بود که علامه فرموده نیت و تملک معتبر هست. فصل المحققین گفته که اگه نیت تملک معتبر باشه باید بی صحیح نباشه، ولی اینکه ما میبینیم شما خودتون فتوای به صحت بی میدید. این نقد صحیح هست یا صحیح نیست، مرحوم شیخ فرموده که علامه جواب داده از این نقد، فرموده که خب اینجا این نقد نمیشه که به خاطر اینکه شما میگید نیت، اگر نیت تملک، نیت تملک، ما که میگیم نیت تملک معتبره، مقصود ما از اعتبار نیت تملک، از لزوم اضافه شدن نیت و تملک، نیت و تملک حین العقد که نیست، ولو بعدن هم نیت و تملک داشته باشد، این معامله صحیحه. قوم بنده خدایی که متصدی بی میشه، یه زمان رو جمع کرده و این را در معرض فروش قرار میده، خود این تصدی للبی معناش اینه که نیت تملک داشته دیگه، مشکل حل میشه. اگر نیت، یعنی قول به اعتبار نیت تملک با این نقضی که شما آوردید باطل نمیشه، به خاطر اینکه نیت تملک اینجا وجود داره، چون نیت البی یستلزم نیت تملک. این بله حرفیست که جوابیست که مرحوم علامه داده. بعضیا در پیگیری این نقض گفتن حالا شما اینجا رو حل کردید، در جایی را که در مواردی که خود محیط جمع‌آوری کننده نفروشد، وکیل او بفروشه، اونجا چی؟ اونجا شخصی جمع کرده، شخصی دیگه به وکالت از او اون مال محوز را میفروشد. خود محیط که نیت و تملک نکرده، اونی که متصدی بی شده، متصدی فروش شده، وکیله، متصدی فروش وکیله. خب وکیلم که نیت و تملک نکرده، تصدی مخواد مال غیر رو بفروشه. با این نشون میده که بله در اینجا ملکیت با خود حیازت پیدا شده. این نقض، تکمیل نقض به این که ما مورد نقض را عوض می کنیم، از بیع خود محیط می بریم بیع وکیل محیط، در اونجا که او که تصدی اول البی که به معنای نیت و تملک نیست، چون خودش که نمی خود مالک بشه تا نیت و تملک داشته باشه. این رو هم جواب دادن. جوابی که مرحوم شهید ثانی داده در اینجا اینه که در این موارد که وکیل اقدام به این جهت میکنه، این از باب اخذ به ظاهر حاله، به معامله با اون چی که در دست مردم هست، از باب اماریت ید بر ملکیت. یعنی درسته که وکیل خودش احراز نکرده که محیط موکل در ذهنش قصد حیازت کرده، ولی این که مالی را جمع آوری کرده به حسب ظاهر حال گفته خب طبعا آدم مالی را که جمع میکنه ملک نیت تملک را هم میکنه، و بر اساس این که نیت هم کرده است فعل او را بر نیت و تملک، معامله کرده است با این محوز معامله ملک. ترتیب آثار ملک ظاهرن ملازمه نداره با ثبوت ملکیت واقعا، ممکنه واقعا ملکیت و تملک دخیل در حصول ملکیت باشه، ولی وکیل از باب اینکه ملزم به رعایت ظاهر هست، در اینجا ولو ملکیت واقعیه برای موکل و محیط پیدا نشده، وکیل ملزم به رعایت ظاهر حال هست، معامله کرده با او در مقام ظاهر معامله ملک. و اینم به حسب موارد بله در بقیه ابواب فقه دیگه، این بقیه ابواب فقه پر از این مسائله که در بعضی از موارد به حسب واقع ممکن حکم واقعی ثابت نباشه، ولی به حسب ظاهر افراد ملزم به ترتیب آثار واقع باشن. بله فقط اون جایی را که در مقام اشخاص قرائن قطعیه داشته باشن برای اینکه واقع چیه، خب اونجا دیگه نمیتونن برخلاف علمشون عمل بکنن، ولی اگر علم به خلاف واقع نداشته باشن به حسب ظاهر یا احکام ظاهریه جعل شده که در ظاهر شرع افراد ملزم به رعایت او هست.
اگر احراز هم کرده باشی که چیز، اگر احراز هم کرده باشی
که قاعد پرسته کرده باز بود میده ایک تعییر مشکل باشی. نه دیگه اونجا دیگه اول کلام دیگه، نه میخوام در اونجا حالا این الان بچه سومی که میخونیم، بچه سوم در همین حد مطرح شده که ما از راه اینکه این بی را صحیح میدونن، شما علامه که قائل اعتبار هستی، شما هم باید این معامله را صحیح بدانید. اشکال این بود که شما در اینجا باید معامله را صحیح بدونید. این صحت معامله کاشف از اینه که بی ملک متوقف بر حیازت نیست. در این حد اونی که در این استدلال اومده در این حد
وکالت مثل بیدی
خود وکیل کردنه، یعنی تمنون کردنه وکالت اگه الان وکالت داره بعد از اینکه جمع کرده در خصوص این وکالت داده باشه، نه در خصوص این وکالت در فروش داده باشه، خب بله الان ممکنه بگیم که همین که جمع کرده بهش گفته که تو به فروش، مثل اینکه خودش ما، ولی اگه وکالتشو از قبل داده باشه، از قبل داد نسبت به اون چی که در ید او هست وکالت در فروش داده باشه، دیگه الان حال چیزی جدیدی پیدا نشده که بگیم نیت تملک. از قبل گفته که اون چی که در اختیار من هست، از روز یه هفته قبل گفته از روز شنبه آینده مثلا اون چی که در اختیار من بود در ید من هست به دست آوردم، اون چی که نه بدن یعنی جمع کردم، شما اینا رو بفروشید. اون چیزی که اموالی که در اختیار من هست، اون اموالی که در اختیار من هست به شما وکالت میدم. یه چیزایی موجود بود، یه چیزایی هم به صورت کلی که اون اطلاق وکالت میگرفت حتی اشیای جمع شده جدید رو نسبت به خصوص او. دیگه نه این وکالت به عرض مطلق داده دیگه، التفات به خصوصی این نداشته.
وقتی میگم بفروش مثل اینکه خودش اقدام رو دی کرده، یعنی آقا هم نمیتونه که در اینجا هم همون نیت دوباره هست برای
نه اگه بفروشه نسبت به خصوصی این بله میگیم که اینی که جمع کرده همین رو بفروش، معنایش اینه که این ملک منه دیگه، به عنوان ملک من بفروش. ولی از قبل گفته که از قبل یک ماه قبل یک هفته قبل گفته که اون چیزی که شما وکیل تام هستید، هر جوری که مصلحت میدانید با اون چیزی که در اختیار من هست منزل من پیدا کردید میتونید تصرف بکنید. به همین صورت هر جوری که میخواهید این رو بفروشید، میخواهید این رو هبه کنید، میخواهید این رو مثلا خود تصرف مجانی بکنید، یه وکالت به این نوع به صورت مطلق داده باشه، بعدم این رو او از اون وکالت استفاده کرده فروش رو هم وکالت در فروش رو هم به دست آورده از اون، حالا این اول رو میخواد بفروشه به وکالت از اون. این موارد دیگه التفات به خصوصیات نیست که مستلزم نیت و تملک باشه.
اگر وکیل با توسط دیگر اون رو فروش بعدا
وارد رو باید گفت نه من اصلا همین دیگه اگه واقع بعد کشف بشه باید برتر با واقع آره باید برتر با واقع عمل بشه دیگه. این اونایی که این جواب دادن میگن ما باید همینطور ملتزم بشیم دیگه. فی ما بینه و بین الله و درسته اون شخصی که اون شخصی را که قصد تملک نکرده فی ما بینه و بین الله مالک نشده، بی برای او واقع نشده چون ملکی در کار نبود، ولی به حسب ظاهر شر وکیل چون به حسب ظاهر عمل میکرد معامله را انجام داده، معامله واجد شرایط بود. حالا این بچه سوم با این اشکالاتی که شده خیلی بچه مهمی نبود. عمده دو تا بچه دیگه ایست که در کلمات متأخری از جمله در کلام مرحوم آقای خویی اومده که قصد تملک معتبر نیست در حصول ملکیت، هم به دلیل اطلاق سیره هم به اطلاق نص. بچه چهارم و پنجم تمسک به اطلاق سیره و اطلاق نص، اطلاق روایت در باب مملکیت حیازت فرمودن ما هم بنای عقلا و سیره عقلا را داریم و هم نص و روایتی که مملکیت حیازت را دلالت بکنه که همون روایت سکونی هست که للیده ما اخذت. اطلاق هم اطلاق سیره هم اطلاق روایت اختضاء میکنه که مجرد حیازت که اصل حیازت قصد شده، ولو نیت و تملک، قصد و تملک هم وجود نداشته باشه، کافی باشه برای ملکیت. در قسمت اطلاق سیره، برای اینکه تقریب بفرمایند که چطور سیره اطلاق داره، دو تا شاهد در کلام مرحوم خویی ذکر شده. شاهد اول اینه که اگر کسی مثلا صیدی را پیدا بکنه، پرنده ای را، آهوی را پیدا بکنه، به خیالی این که مال غیر هست استیلای بر او پیدا کرده، حیازت کرده او را، و چون خیال میکرد مال غیره، نیت و تملک هم طبعا نداره دیگه، مال غیره دیگه، قبلا مسبوق به ملک شخص آخر هست. خب اینجا خیال کرد ملک زید که از لانهش پریده یا از محلش فرار کرده، در مثل آهو از مغرش فرار کرده، این را گرفته که تحویل مالکش بده، تحویل زید بده. بعد فهمیده که زید، این آهو، این تیر و پرنده ارتباطی به زید نداره، قبلا زید مستولی نشده، ملک زید نشده. خب اینجا ایشون فرموده که آیا عقلا تردید دارند در حصول ملکیت برای این شخص؟ میگن که با اینکه این شخص نیت تملک نکرده، آیا در عقلا در حصول ملکیت برای این شخص تردید دارند؟ میگن که این هنوز به مباح اولی باقی هست، ولو استیلا تحقق پیدا کرد، ولی چون قصد ملکیت را نکرده، پس این هنوز به ملک عام باقی، ملک این شخص نشده. فرموده بلبیجان اینطور نیست، با مراجعه به بنای عقلا و فهم عقلایی، ارتکاز عقلایی، میبینیم که نه، در نظر عقلا این را مالک میبینن. خب اینجا چه چیزی موجود هست؟ اصل الحیازه که امر قصدی هست، نیت و تملک مفقوده. این نشون میده که نیت تملک تأثیری در حصول ملکیت نداره. این یک شاهد. همون لحظه آره، ایه حیازت منطقی خیال، این در حقیقت نه،
همون لحظه که میفهمه،
نه نه نه، همون وقتی که گرفته، وقت عقل اگر عقض او، استیلای او بر ملک غیر واقع بشه، خب موجب ملکیت نمیشه، ولی استیلای او، استیلای قصدی او بر ملک مباح واقع شده، همون وقوع استیلا بر ملک مباح موجب ملکیت میشه. اونی را که کم داشت نیت و تملک، اگر نیت و تملک معتبر بود ملکیت نمی آمد، ولی نیت و تملک معتبر نباشه از همون زمان ملک او شده دیگه. خب این را بله، این یک شاهد. شاهد دیگه این که اگه کسی مثلا یه جایی رفته برای اینکه استراحت بکنه، از شاخه درخت و برگ و اینها، علف و اینها جمع کرده، یه جایی که روش بخوابه، زیر سرش بذاره، به عنوان متکا ازش استفاده کنه، بخوابه. خب این را در این مورد بعد نمیخواد همراه خودش ببره استفاده بکنه، در مثل این مورد برای قضاء حاجت موقت خودش در سفر، از این علف‌های جمع شده، برگ‌ها و شاخه‌های جمع شده استفاده می‌کنه، در اینجا که قصد تملک نیست. و حال این که در همین مورد که فاقد قصد تملک هست، ما می‌بینیم که عقلا این را مالک این می‌دانند، اینطور نیست که اون را مالک ندونن، فقط برای او حق اختصاص قائل باشد، نه، اینجا هم ملکیت است. فرموده این دوتا شاهد نشون میده که به حسب ارتکاز عقلایی نیت و تملک معتبر در حصول ملکیت بالحیازه نید. از جهت روایت هم که خب بله، روایت معتبره سکونی که للیده ما اخذت هست اطلاق داره، اونچه که در او موضوع مملکیت قرار گرفته اصل الیده، نداره که یدی که با او قصد تملک شده باشه، به اطلاق او میتوانیم عقص کنیم. این در حقیقت وجه چهارم و پنجم برای اینکه قصد ملکیت معتبر نیست. نسبت به این دوتا وجه که با این دوتا وجه کسی بخواهد اعتبار نیت تملک را رد بکنه و نفی بکنه، مناقشه شده در کلام بعض الاعلام در کتاب الاجاره نسبت در ذیل همین مسئله شیش به این دو وجهی که در کلام مرموهای خویی ذکر شده اشکال شده. اشکال نسبت به روایت و نص اینه که اصلا ما این روایت را به عنوان دلیل بر مملکیت حیازت قبول نداریم. این اشکال نسبت به این بعد واضح هست با توجه به مطالبی که قبلا گفته شده. اما اشکال به اطلاق سیره عقلا با توجه به این شاهدی که دو شاهدی که در کلام مرحومای خویی هست مناقشه شده نسبت به شاهد اول که تیری را میگیرد به خیال این که ملک زیده، بعد معلوم شد که ملک زید نیست، مناقشه شده به این که نه به نظر ما به حسب ارتکاز عقلا نیت و تملک معتبره و این شاهدی که شما آوردید این شاهد حرف شما رو اثبات نمی کنه. چرا؟ به جهت این که ولو در این مورد عقلا این شخص را مالک می دانن و ملکیتش را هم از همون زمان عقد می دانن، از جهت کبروی از جهت وجود ملکیت ما قبول داریم در این مثال در یعنی مناقش اینجور فرموده ما قبول داریم در این مثال ملکیت هست، از همون زمان عقص هم ملکیت هست، ولی اینجا از موارد مفقود بودن قصد تملک نیست، بلکه اینجا از مواردی است که اون شخص مستولی و محیل حیازت کننده قصد تملک را داره، منتها قصد تملک فعلی نداره، قصد تملک تقدیری که داره. این که خیال کرد، این که قصد تملک نکرده چون خیال میکرد که ملک غیره، به طوری که اگر ملک غیر نباشه نسبت به همین مورد قصد تملک را داشته. پس در این مثال دلیل بر عدم اعتبار قصد تملک نمیشه. شما باید جایی را نقض و شاهد بیارید که در اونجا قصد تملک منتفی باشه. اینجا قصد تملک هست، قصد تملک تقدیری هست،
معلق بر علم.
نه معلق بر علم نه، میگه تقدیره که اگر مال او نباشد، مال زید نباشد، من اگر علا تقدیری که مال زید نباشد من میخواهم مالک این پرنده این آهو بشم.
یا هست یا نیست، یا هست یا هست معلق
قصد
کرده
اینجوری. بالاخره
من خدا الان قصد در درونش نداره،
صرفا استیلا
بدین
که
شما
میفهمید مالک. حالا قصد این که به صورت تعلیقی تحققش اشکال جای اشکال نیست، حالا این کافی است برای وجود ملکیت یا نه اون حرف دیگه‌ایه، ولی اصل این که به صورت فرضی کسی بگه که اگر ملک غیر نباشد ملک من بشود، این که به صورت تعلیقی قصد ممکن هست تحقق و محضور و محضور استعاله که درش نیست. حالا این بله اجازه فرمایید، شاید اشکالی که میفرمایید این اشکال شما هم عرض بشه اینجا داره. این شاهد اول به این صورت در اون مناقشه میده، اما شاهد دوم این بود که علف ها رو جمع کرده، برگ درختان رو جمع کرده، شاخه ها رو جمع کرده روش بخوابه، استراحت بکنه لحظاتی را، یک ساعت دو ساعت بخواد در او باشه، این که قصد تملک نداشت. بله تقریب استشهاد به این شاهد در کلام مرحومای خویی بود که اینجا قصد تملک نداره، فقط قصد استفاده کردن از این در مدت خاص را داره. جواب از این استشهاد به این شاهد اینه که فرمودن که نه، اینجا قصد تملک هست. چرا؟ چون مقصود از قصد تملک این نیست که شخص مالک این بشه و الالعبد در اختیار خودش داشته باشه. مقصود از قصد تملکی که در اینجا در محل بحث موضوع بحث و موضوع کلام هست، محل نزاع هست، اصل قصد تملکه. خب در این مورد این بنده خدایی که میخواد چند لحظه در اینجا استراحت بکنه، دو ساعت چند ساعت، قصد تملک نسبت این مال را در همین مدت محدود داره. قصد تملک برای مدت موقت در اینجا وجود داره. در حقیقت حاصل جواب از این دو شاهد اینه که شما در این دو مورد ولو میبینید که عقلا ملکیت را ثابت میدانند، ولی این دو هر دو مورد موردی هست که قصد تملک هم وجود داره. شما برای اینکه اثبات بکنید اطلاق بنای عقلا را، باید به جایی استشهاد بکنید، جایی را شاهد بگیرید که نیت و تملک مفقود باشه تا بتونه حرف شما رو اثبات بکنه. ولی این دو موردی که مثال زدید، در هر دو مورد نیت و تملک هست، منتها در شاهد اول نیت و تملک تقدیری است، در شاهد دوم نیت و تملک موقت هست، نه نیت و تملک دائم، و همین مقدار برای حصول ملکیت کافی است. نصف آیا این مناقشه در اطلاق سیره تمام یا تمام نیست؟ به نظر میرسه که اصل این که در اعتبار عقلا برای حصول ملکیت بلحیازت قصد تملک معتبر هست و بدون قصد تملک مجرد حیازت خارجی، استیلای خارجی در نظر عقلا مملک نیست، مجرد این مملک نیست، حکم ملکیت نمی کنم. اصل این مدعا صحیحه و این که ما ادعا بکنیم بحث به سیره عقلا اطلاق هست در موارد عدم قصد ملکیت هم حکم به ملکیت می کنن، اینطور نیست. اون چی که یعنی احراز نمیشه، بله احراز نشده بنای عقلا در موارد عدم قصد ملکیت، لااقل احراز نمیشه. اون مقداری که مسلم هست و میشود به عقلا نسبت داد اینه که در مورد قصد تملک حکم به ملکیت میکنن، ولی در جایی را که قصد تملک نباشد هم و ذات حیازت را، ذات استیلا را موجب ملکیت میدانن، نه اینطور نیست. اقلش لااقل احراز این مطلب نمیشه. روی این حساب اصل این ادعا، یعنی اصل مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی در قسمت تمسک به اطلاق بنای عقلا، اصل مناقشه تمامه. یعنی اینطور نیست که ما بنای عقلا را محرز بدانیم در این موارد. اما نسبت به این دو شاهدی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به اشکال به این استشهاد به این دو مورد، مناقشه در مثال دوم که در قصد تملک مراد قصد تملک دائمی نیست، قصد تملک در حوزه ملکیت شخص موقتا هم قرار بگیرد، در حوزه ملکیت شخص موقتا هم قرار بگیرد کافی هست. این قسمت از مطلب در مناقشه اومده، اینم مطلب صحیح هست، میشه بهش ملتزم شد. اگر قصد ملکیت را لازم دونستیم، اصل تملک کافیه، اما دوام او دیگه لازم نیست در حصول ملکیت. اگه بنده خدا در اینجا قصد داشته باشه که به اندازه دو ساعت هم در حوزه ملکیت او قرار بگیره کافیه. ولی در مثال اول که در مقام اشکال به شاهد گفته بشه به این که نه ملکی قصد تقدیری هست در اینجا و از جهت قصد تقدیری حکم به ملکیت بیشه، این قسمت قابل مساعدت نیست. به جهت این که اولا این که قصد تقدیری در این موارد باشه از جهت ثغروی محل اشکاله، این شخص اصلا ملتفت به این جهت نبوده نسبت به این جهت، و وقتی که التفات به این جهت هم نداشته باشه طبعا قصدی نسبت به او محقق نمیشه. لول توتل قصد ممکنه گفته بشه ولی فعلا قصدی نداره. بله در جایی را که التفات به این جهت داره که ممکن هست این التفات به این جهت داره که فعلا من این را مال زید میبینم، ولی بالاخره علا فرض محال ممکنه مال زید نباشه، در اونجا یه قصد تقدیری تحققش ممکنه. ولی نسبت به مواردی که التفات به این جهت نداره، غفلت محض داره به خاطر تخیل ملک زید، اصلا ذهنش نرفته رو این که مال او نباشه، اون احتمال دیگر ولو احتمال صفر در مقابل صدم باشه اصلا به او التفات نداره. اون نسبت به او التفات نداره، چجور بگیم قصد تقدیری برای او محقق شده؟ قصدی در کار نیست. اگر هم قصدی در کار باشه، این که قصد تقدیری موجب حصول ملکیت باشه اول کلامه، اونی که هست اینه که قصد اونی که در اعتبار اگر بگیم در اعتبار عقلا قصد ملکیت معتبر هست، اونی که معتبره قصد فعلی ملکیت، قصد ملکیت بالفعل نه قصد تقدیری. قصد تقدیری فایده نداره. روی این حساب نسبت به مثال اول که حصول ملکیت باشه، در مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی جا داشت که اینجوری مناقشه میکردن که در این مثال تیر و مثال آهو که به خیال ملک زید او را گرفته که حفظ بکنه تحویل زید بده، در اینجا شما ادعا میکنید که عقلا اینو مالک میدونن؟ نه، ملکیت عقلایی اینجا مورد قبول ما نیست. اصل حصول ملکیت را انکار میکردن. اگه اصل ملکیت اندل عقلا را انکار میکردن جا داشت، ولی اینکه قبول بکنن که در اینجا ملکیت اندل عقلا هست، در این حال وجه حصول ملکیت قصد تقدیریه، این قابل توجیه، قابل مساعدت نیست.
پس میشه
اشکال اصلا این که شما گفتید در اینجا اینو مالک میدانن، اشکال اینه که بحث به اعتبار عقلا میگن که این تالا که قصد ملکیت نکرده، از وقتی که قصد ملکیت بکنه بله، از اون به بعد بله مالک میشه، ولی قبل از قصد ملکیت مالک اون نمیشه.
اشکال بکنه به محمود خویی که این شخص این تائر را به نیت بدایی تحویل به صاحب المال داره عقد میکنه، یعنی قصد حیازت نداره اصلا، چون برسن به قصد تملیک.
نه حیازت که داره، حیازت یعنی انقصد محقق شد.
به چه داره اینا گرفت؟ چون صاحب المال تملیک.
نه حیازه استیلا انقفلتین که محقق نشده، منتها استیلا برای غیر شده
به قصد بکنه. جهت بررسی قصد حیازت نداره،
اینجا استیلا محقق شده دیگه، استیلای انقصدن در مقابل استیلای انقفلتن، استیلای انقصدن محقق شده ولی نیت و تملک نداره. روی نصاب در قسمت در این بچه چارم، در نسبت به بچه چارمی که در کلام مرحوم که این بچه در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که ما با اطلاق سیره عقلا و بنای عقلا میگوییم نیت و تملک معتبر نیست، در مجموع این وجه چهارم وجه تامی به نظر نمیرسه، به جهت اینکه بنای عقلا در موارد عدم قصد ملکیت محرز نیست، بنای عقلا وجود نداره، لااقلش محرز نیست، همین مقدار که محرز نباشه نمیتونیم ما به اطلاق استدلال بکنیم. شک کردیم، شک در حصول ملکیت دیگه مقتضای اصل عدم حصول ملکیت. اما اون دلیل پنجم که اطلاق نص باشه، اطلاق این که نص که موثقه سکونی باشه، دلالت بر مدعا داشته باشه، دلیل بر حصول ملکیت بالحیازه، مملکیت حیازه للملکیه باشه که بحثش قبلا گذشت، و روی نصاب مناقشه ای که برگرده به انکار مملکیت، انکار دلالت روایت سکونی، خب این مناقشه قبلا جوابش داده شده. اما اگر کسی این اطلاق روایت رو قبول کرد گفته روایت سکونی دلیل بر ملکیت حیازت هست، با فرض این که به حسب بنای عقلایی که در وجه چارم بحث شده ما اختصاص را قائل شدیم، با وجود اختصاص بنای عقلایی می شود به وجه پنجم که اطلاق روایت سکونی هست استدلال بشی یا نه. این قسمت از بحث همون مطلبی که جلسات قبل عنوان شده اینجا پیاده میشه بر اساس اون مبنایی که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعد دارن که در موارد که دلیل لفظی وارد میشه اگه در اون مورد سیره مختص وجود داشته باشه دیگه اون دلیل لفظی هم میشود بر این که امضای ما علیه بنای عقلا هست، بر اساس اون مبنا نمیشود ولو بحث به نظر بدوی روایت سکونی اطلاق داره و قصد اعتبار قصد تملک را نفی میکنه، ولی به واسطه اینکه دلیل چهارم از دست گرفته شده دلیل پنجم هم طبعا منتفی میشه، حمله بر امضای اون میشه. ولی اگه این مبنا را قبول نکردیم که اشکالی در این مبنا کردیم، گفتیم میشود با وجود اختصاص سیره به اطلاق دلیل لفظی تمسک بکنیم که قبلا این اشکال بیان شده، وقت نتیجه میشه که در بررسی وجه چهارم به وجه پنجم نسبت به وجه چهارم اشکال وارد هست، وجه چهارم مورد قبول نیست ولی وجه پنجم مورد قبوله. یعنی ما با اطلاق میتوانیم نفی بکنیم، با اطلاق روایت سکونی میتوانیم نفی بکنیم اعتبار قصد تملک را، منتها این که با اطلاق بتونیم نفی بکنیم منوط به اینه و متوقف بر اینه که دلیل خاص بر اعتبار قصد تملک دلیل خاص بر اعتبار قصد تملک نداشته باشیم. ولی اگه دلیل خاص داشته باشیم، خب در مقابل اطلاق دلیل خاص وجود داشته باشه که به اطلاق نمیشه عقد کرد. روی این حساب از این قسمت بحث به بعد کلام واقع میشه در این که ما دلیل داریم، اونایی که قائل به اعتبار نیت و تملک شدن به چه دلیلی استدلال کردن.
شما با توجه به قرض مسیحیتی مفهمید، با توجه به قرض مسیحیتی بگید حتی طبق مفهوم شیطتون اطلاق مخدوش نمیشه اگر شما با
نه دیگه من عرض کردم اینجوری ای که
اینجوری
میگن، اگه اینجوری با مراجعه به بنای عقلا اینجوری احراز که عقلا اینجا حکم نمی کنن، اون عقلا اینجا حکم نمی کنن، منتها حکم نمی اون بنای عقلایی، بله بنابر اینه که بنای عقلایی اختصاص داره، ای اختصاص در بنای عقلایی رو کسی قائل بشه دیگه به اطلاق نمیتونه تمسک بکنه، اختصاص داره. بله اگه بنای عقلایی حدودش معلوم نباشه، مبهم باشه، بله اون درسته، ولی اگه قائل به اختصاص شدیم دیگه به اطلاق نمیشه. حالا روی این حساب تا اینجا در این وجوه پنجگانه عمده همون بچه آخر بود که اطلاق روایت سکونی بود، منتها این اطلاق قابل عقده اگه دلیل برخلاف نیاد. باید نگاه کنیم اونایی که قائل به اعتبار نیت و تملک شدن از چه راهی این را قائل شدن. حرف اینا هم به دو دلیل برمیگرده، یکی اصل عملی هست که در مسالک عنوان شده به جهت اینکه اصل اینکه چیزی سبب حصول ملکیت بشه احتیاج به دلیل داره، احتیاج به اعتبار داره، ما یک مقدارش را میدانیم که حیازت با نیت و تملک موجب ملکیت هست، اما حیازت بدون نیت تملک موجب ملکیت است یا نه در اصل مملکیت شک داریم. اصل عملی اختضاء میکنه عدم مملکیت در این مورد شک را. یکی این اصل عملی، تو خب اصل عملی در جایی به درد میخوره که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشه، اگه اطلاق وجود داشته باشه دیگه با اطلاق نوبت به اصل عملی نمیرسه. عمده اون بچه بعدی است که همون روایات خاصی است که در مورد سمکی که شخصی او را گرفته از نر فروخته به مشتری در جامع المقاصد به این استدلال شده که ما بر اساس این روایت قائل به این هستیم که نیت و تملک معتبره، چون در مورد این روایت حیازت که موجود بود، اونی که مفقود بود نیت و تملکه و از اون روایات استفاده میشه، هم روایت هم فتوای اصحاب. روایت و فتوای اصحاب تطابق دارن بر عدم ملکیت بایه و بر ملکیت مشتری، به این وجهی نداره مگر اینکه نیت و تملک شرط باشه. این استدلالی است که به این وجه شده. این استدلال در کلمات متقدمین جواب داده شده، مرحوم آقای حکیم یه جوابی از این استدلال داده که این جواب مرحوم آقای حکیم رو بعدا در کلام مرحوم آقای کویی مورد مناقشه قرار گرفت. حالا ببینید. Because I'm not.